به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت همه دانشجویان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. فصل نهم از کتاب روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی می خوام با عنوان معلولیت جسمی و حرکتی براتون ارائه بدم. معلولین جسمی و حرکتی کسانی هستند که به خاطر نقص جسمانی دچار مشکل حرکتی هستند. این نقص ممکنه به خاطر زایای مغزی یا آسیب دیدگی نخاع یا زایات استخوانی و عضلانی ایجاد شده باشه. در بررسی وضعیت خاص معلولین جسمی حرکتی و برای هر نوع برنامه‌ریزی در زمینه بازپروری و آموزش و پرورش اونها باید یه سری نکات رو در نظر داشته باشیم. اول، نوع و چگونگی معلولیت. توجه به این که کدام قسمت از اعضای حرکتی فرد و چگونه دچار نقص حرکتی شده و اینکه معلول مبتلا به فلج حرکتیه یا اینکه دچار قطع عضو شده باید مورد توجه قرار بگیره. دوم، میزان و شدت معلولیت. ارزیابی دقیق حسی حرکتی که در جهت تشخیص میزان و شدت معلولیت فرد از اقدامات خیلی مهمیه که باید مورد توجه باشه. سوم، زمان وقوع معلولیت. اینکه آیا معلولیت فرد مادرزادیه یا اینکه نه، به علت یک اتفاق ناگهانی مثل تصادف یا جراحت و چیزی ایجاد شده باشه و به صورت تدریجی باشه. به خاطر اینکه افرادی که به صورت مادرزادی با این مشکل روبرو هستن یا اینکه به صورت ناگهانی با این مشکل روبرو شده باشن، از نظر روانی با همدیگه متفاوتن. چهارم، شرایط سلامت عمومی و سن معلوله. شرایط رشد و سن فرد رابطه خیلی مستقیمی با آمادگی اون برای برنامه‌های بازپروری داره، پس باید مورد توجه قرار بگیره. پنجم، شرایط ذهنی فرد معلوله. شرایط ذهنی، هوشش، استعدادهای ویژه معلول، اینها از عوامل مهمی هستند که توی برنامه‌های توانبخشی و بازپروریشون خیلی میتونه مهم باشه. ششم، شرایط خانوادگی و عاطفی معلوله. باید به شرایط خانوادگی، وضعیت روان اجتماعی اعضای خانواده، ارتباطی که بین اعضای خانواده وجود داره در بین افراد مورد توجه باشه. هفتم، شرایط اجتماعی، تحصیلی و یا شغلی فرد معلوله که همه اینها میتونه برای برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای که برای این افراد در نظر گرفته میشه مهم باشه. زایات مغزی و فلج مغزی، اگه بخوایم بگیم توضیحش بدیم، مغز مرکز کنترل همه قسمت‌های بدن انسانه و نقطه آغاز نخاع نیز مغزه. فلج مغزی مربوط میشه به هر نوع اختلال یا زایه حرکتی که نشانه ای از زایه مغزیه. فلج مغزی یک بیماری یا مرض نیست، بلکه یک شرایط خاص مغزی و حرکتی، به عبارت دیگه مجموعه ویژگی ها یا رفتارهایی که قابل توصیف باشن. ویژگی مهم کودکان مبتلا به فلج مغزی ناتوانی اونها در کنش های ارادی و حرکتیه. افراد مبتلا به فلج مغزی ممکنه کاملا فلج و یا دچار ضعف شدید عضلانی باشن. البته افراد مبتلا به فلج مغزی غیر از اختلال حرکتی ممکنه اختلالات دیگه مثل عقب ماندگی ذهنی، اختلالات یادگیری، اختلالات توی تکلم، صحبت کردن یا مشکلاتی در بینایی و شنوایی هم داشته باشن. البته یه نکته هم هست، این که تا الان رابطه مشخص و روشنی بین این که اختلال حرکتی و توانایی هوش کودکان با همدیگه ارتباط دارن یا نه مشخص نشده. یعنی ممکنه که یک کودک مبتلا به فلج مغزی در حد کم باشه اما عقب مانده ذهنی باشه، از طرفی یک کودک شدیداً دچار فلج مغزی باشه اما کودک تیز هوشی باشه. ما انواع مختلفی از فلج‌های مغزی رو داریم و اینکه علل‌های مختلفی هم برای ایجاد فلج مغزی داریم. اصولا فلج مغزی ارثی نیست، یعنی در موارد بسیار نادری هستش که از طریق ارث مشاهده میشه. عواملی مثل ناسازگاری‌های خونی که بین مادر و جنین وجود داره، بیماری‌های عفونی که در دوران بارداری برای مادر اتفاق می‌افته مثل سرخچه، مثل بیماری دیابت یا مصرف زیاد داروها در زمان بارداری، زایاتی که در زمان تولد ایجاد میشه، کمبود اکسیژن در هنگام تولد نرسیدن اکسیژن به مغز، ضربه های وارد شده به سر کودک، تصادفات، حوادثی که اتفاق میفته، نارسایی ها و اختلالاتی که در جریان خونرسانی به مغز مثل لخته شدن خون در مغز ایجاد میشه یا تومورهای مغزی از جمله عوامل مهمی هستند که میتونه فلج مغزی رو ایجاد کنه. حالا در مورد برنامه های آموزشی که ما برای کودکان معلول جسمی و حرکتی باید در نظر بگیریم. هر گونه طرح و تنظیم برنامه های آموزشی برای دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی زمانی میتونه مفید باشه که بر اساس یک ارزیابی دقیق از دانش آموز انجام شده باشه، مثل ارزیابی های روانی، ذهنی، اجتماعی، شغلی، مثل ارزیابی های پزشکی. اونها چیزهایی هستن که از وظایف مهم و مسئولیت دستاندرکاران امور کودکان و دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی هستش که باید در واقع یک ارتباط مستمر بین امور آموزشی، روانشناسان، مشاور و یا مددکار اجتماعی یا فیزیوتراپ و پزشک متخصص باشه و این ارزیابی ها رو به صورت دقیق انجام بدن. به طور کلی آموزش هایی که برای این کودکان میتونیم در نظر بگیریم متفاوت هستش. میتونیم آموزش رو تو مدارس عادی با سایر دانش آموزان داشته باشیم که این در صورتیه که معلولیت شدیدی دانش آموز نداشته باشه و تا حد قابل قبولی بتونه از همون امکانات و شرایط عمومی که تو مدرسه هست بتونه استفاده کنه، که در این صورت باید تحصیلات ویژه و فوق‌العاده‌ای که دانش آموز نیاز داره واسش فراهم بشه. دوم، آموزش تو همون کلاس های تو هم مدرسه عادی اما کلاس های خاصه در مواقعی که تعداد قابل ملاحظه از دانش آموزان معلول جسمی حرکتی توی مدارس عمومی جایگزین بشن، با توجه به نیازهای ویژه‌ای که دارن توی همون مدارس عادی کلاس‌های خاص با وسایل و تجهیزات ویژه مثل میز و صندلی‌های مخصوص برای دانش آموز معلول میتونن ایجاد کنن و از اون امکانات استفاده کنن. سوم، اینکه بازپروری و آموزش توی آموزشگاه ها و مراکز خاصی که مخصوص همین معلولین جسمی و حرکتی باشه. برای تعدادی از دانش آموزان معلول جسمی حرکتی که نقص حرکتی یا نارسایی های متعدد و مشکلات عمده ای دارن، این مرکز ایجاد میشه که همه امکانات و تجهیزات لازم آموزشی، توانبخشی و درمانی رو با نیروی انسانی متخصص در اختیار این کودکان قرار میگیره. مسلما از این قبیل مراکزی که ویژه این رو کودکان معلول جسمی حرکتی هستن که خب مشکلات خیلی عمده ای دارن، پس باید مجهز به بخش های پزشکی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی و توانبخشی حسی و حرکتی حرفی برای دانش آموزان باشن. ممنون از لطف توجهتون. فصل نهم نکاتش به پایان رسید. انشاءالله تو وایس بعدی فصل دهم ارائه میدم. ممنون از شما.